هم کمیه هم کیفیه
کیفی
که هم تونسته باعث تصویر سازیه بشه که در قسمت اول توضیح دادم، هم اتفاقا به علوم دیگه کمک بکنه و باعث رشد علوم دیگه هم بشه. مثلا ما وقتی در حوزه آینده پژوهی جمعیت مطالعاتی رو انجام دادیم، رسیدیم این که ما داریم دچار مشکل جدی جمعیتی میشیم. یعنی جلسات گذاشتم خدمت شما بحث کردیم که جمعیت جوان کشور داره به سمت پیری حرکت میکنه. خب این این هشداره به تعبیر ماها میتونه در حوزه اقتصاد، در حوزه علوم دفاعی، سیاسی، غیره برنامه سازی بکنه، یعنی به اونها سری اقدامات راهبردی رو پیشنهاد بکنه جلو بره. پس اولین دستاورده حوزه آینده پژوهی. از اون طرف هم گفتم چالشش بحثای فنی و تخصصی میتونه باشه.
بله.
حوزه دوم، من باز چون وقت شما کم، از هر حوزه یک مثال فقط دارم خدمت شما میدم.
خواهش میکنم.
دستاوردها از منظر دوم میتونه بگیم دستاوردهای رفتاریه. ببینید، ما یکی از مشکلاتی که سالهای گذشته در حوزه آینده پژوهی در کشور داشتیم این بود که تصمیم گیران ما، نخبگان ما، حتی اساتید دانشگاه در حوزه های غیر آینده پژوهی به آینده پژوهی اعتقاد و باور نداشتن، داده های رو جدی نمی گرفتن.
خب آی دکتر، باور عملی نداشتن یا اساساً چنین چیزی رو قبول نداشتن؟
هر دوش، هم باور نظری هم باور عملی.
بله.
یعنی هم روشمندیش رو قبول نداشتن، هم خصوصیش رو قبول نداشتن، هم بالتب یافته ها و دستاوردش. یکی از دستاوردهایی که امروز در روز آینده پژوهی میتونیم بگیم در کشور الحمدلله اتفاق افتاده، هم به دلیل اتقان روشی، هم نتایجی که کسب شده، یعنی میبینن که نکاتی که آینده پژوهان میگفتن اتفاق افتاده و ما متاسفانه آماده نبود. امروز از نظر رفتاری مخاطب ما، حالا میتونه مدیران ما، حکمرانان ما، سیاستگذاران ما، روی آینده پژوهی یک تمرکز بیشتری دارن، یعنی توجهشون بیشتر شده. در همین موضوع جمعیت شما نگاه کنید، مقام معظم رهبری که بالاخره عالی ترین مقام کشور هستن، بعد از اینکه این هشدارهای آینده پژوهان داده شد، آمار و ارقام خدمت ایشون داده شد، میبینید چندین سال هست که ایشون روی موضوع جمعیت تمرکز میکنن، حتی به تعبیر من اصلا فرصتی استفاده میکنن تذکر در مورد جمعیت میدن. اینی که دستاوردهای حوزه آینده پژوهی در بحث جمعیته که یه تکاپویی در کشور اتفاق افتاده. حالا من
بله عرض میکردم که یعنی شما میفرمایید که خب رهبر معظم انقلاب که خب خیلی وقت جلوتر از بقیه میبینن در راه رو اعلام میکنن، منتها در بدنه اجرایی معمولا با دست اندازهای تو حوزه‌های مختلف، حالا فضای مجازی بوده یا فضاهای دیگه که مردم به داخل دارن زندگی میکنن و باش مرتبط هستن، میبینیم که حالا یا به خاطر فرآیندها یا به خاطر سیستم یا به خاطر افراد، حزبها، حالا به هر دلیلی کاری نداریم، میبینیم که خوب پیاده سازی نمیشه. شما میفرمایید که امروزه آینده پژوهی باور پذیرتر شده به تعبیر من در بدنه اجرایی،
نزدیک شده به باورپذیرتر شده، بر هنوز با نقطه آرمانی فاصله داریم ما.
بله. بعد من سوال دیگه میخوام بپرسم در همین زمینه، اینا رو ما با هزینه به دست آوردیم یا با فرهنگ سازی؟ یعنی میخوام بگم با هزینه مغروم به صرفه، مثلا با آموزش حالا مسئولان، با تغییر پارادایم و گفتمان ذهنیشون، نمیدونم با به اصطلاح فرهنگ سازی و گماردن مشاوران خوب تو این حوزه در کنارشون به دست آوردیم، یا نه مثلا دوچار شگفتی شدیم؟ من مثلا صبح بلند شدم خودم شگفت زده شدم. یعنی میخوام با این هزینه ها به دست آوردیم یا نه با بحث های حالا علمی یا استفاده از تجارب دیگران حتی در سطح بین الملل؟
من دسته سوم دستاوردی که بگم در واقع پاسخ شما رو میدم. دستاورد سوم ما از اون طرف، چالش سوم ما بحث زیرساختیه.
بله.
یعنی مثلا فرض بفرمایید ما رشته آینده پژوهی در کشور نداشتیم، مؤسسات آینده پژوهی رو در کشور نداشتیم. همین تذکری که شما گفتید به نظر من 3-4 تا مطلب شد که ما امروزه در حوزه زیرساخت هم رشد کنیم. یکی تجارب جهانی، یعنی ما دیدیم که در کشورهای مختلف دنیا مراکز آینده پژوهی داره شکل میگیره، اصلا تربیت آینده پژوها داره جدی میشه. کشورهایی رو میتونیم نام ببریم که هزینه زیادی گذاشتن در تربیت آینده پژوهان، این خیلی مهم بود.
بله.
خب به تبع کشور ما هم این منتقل شد و الان داره انجام میشه. نکته دوم، به اساتید و به تعبیر من نسل اول کسایی که در حوزه آینده پژوهی کار میکردن تونستن نقش خودشون تا حدودی خوب ایفا بکنن و سازمان ها، حاکمیت، مجلس ما و قوای مختلف متوجه بشن که آینده پژوهی دانشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر گودرزی. شنوندگان عزیز، نوای جوانی رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه امروز با موضوع آینده پژوهی در جمعیت، چالش‌ها و راهکارها با حضور دو مهمان ارجمند تقدیم حضور شما عزیزان میشه. جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری، عضو محترم هیئت علمی گروه مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات جمعیت، و البته همراهی همکارم سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان رو هم شاهد هستیم. تا دقایق دیگر در بخش دوم در خدمت ایشون هستیم، ببینیم که چه دستاوردی رو در سطح علمی و بین المللی آوردن و ترجمه کردن برای ما. اما سرکار خانم دکتر کلانتری، اگر اجازه بفرمایید ادامه بحث رو با هم دنبال بکنیم. ما با هم صحبت کردیم راجع به چالش‌ها و مسائل آماری، یکی از نمونه‌هایی بودش که به هر حال مهم بود در بحث آینده پژوهی. اگر ممکنه همین بحث رو دنبال کنیم راجع به اینکه با چه چالش‌هایی روبرو هستیم تو حوزه آینده پژوهی.
آقای دکتر به خوبی به این موضوع پرداختن. ببینید، این دانش آینده پژوهی دانش جدیدی هست توی دنیا و توی کشور ما، خوب به تبع جدیدتر، و این باعث شده که هنوز تا البته تا چند سال گذشته، حالا سالیان اخیر جایگاه خوبی پیدا کرده، ولی تو چند دهه گذشته هنوز به آینده پژوهی به عنوان یک علم کاربردی و مفید نگاه نمی‌شد و سیاستگذاران به لزوم استفاده از آینده پژوهی پیش از برنامه ریزی و سیاست گذاری ها پی نبرده بودن.
بله.
و خب مطالعات آینده پژوهی مطالعات سخت و چند بعدی هست که زمان بر هست و خب بعضا هزینه بر هم هست. خاطر همین سیاست گذاران خیلی به دنبال مطالعات آینده پژوهی پیش از سیاست گذاری تصمیم گیری نمی رفتن.
خب اگر ایشون
بله، چند سال گذشته، حالا با توجه به مطالبی که آقای دکتر هم فرمودن، هم خود پیشگامان آینده پژوهی توی ایران سعی کردن فرهنگ‌سازی خوبی انجام بدن، هم بعضی از شگفتی‌ها و غافلگیری‌هایی که ما باهاش مواجه شدیم باعث شد که ضرورت آینده
پژوهی بهتر توی سطح کلان. بسیار خب، حالا پس اجازه بفرمایید ادامه بحث رو در گفتگو با شما به این سمت ببریم که خب فرمودید که آقای دکتر هم نکاتی رو چون گفتن، ما می‌خوایم مطلب بیشتری گیر شنونده ما بیادش. خب پس ما الان در سطح حکمرانان و در سطح کل کشور اگر بگیم، از نظر فنی و تکنیکی رشد کردیم، از نظر رفتاری در سطح تصمیم گیران رشد کردیم، وزیر ساختمون هم بهتر شده، رشته‌های مرتبط یا اصلا خود رشته آینده پژوهی و مؤسسات مرتبط توسعه پیدا کردن. من جای فرهنگسازی رو خالی میبینم، موافقه راجع به اون صحبت بکنیم؟ یعنی الان به نظر شما یک رشته بین بخشی میتونم بگم دیگه، با توجه به صحبتی که آقای دکتر گفتن، شاید جمله صحیح باشه، این رشته بین بخشی در حقیقت ترویج شده در بین سطوح علمی، در بین جوانان، در بین آحاد جامعه، یا در بین حکمرانان، یا فرهنگسازی طبق مقوله‌ای که حالا تو حوزه تکنیک، رفتار و زیرساخت‌های دکتر گفتن؟
ببینید، فرهنگسازی توی سطح علمی که شده، یعنی جامعه علمی تقریبا آینده پژوهی رو پذیرفته. توی سطح سیاست گذاری کلان هم تقریبا اتفاقات خوب افتاده و انشاءالله حالا وضعیت جایگاهش بهتر میشه. ما الان میبینیم که سازمان ها و وزارتخانه‌های مختلف توی چند سال گذشته پروژه های آینده پژوهی مختلفی رو تعریف کردن و اینها نشونه های خوبی هستش. و فقط چیزی که هست اینه که ما کلا توی کشورمون اغلب مدیریت ها نگاه کوتاه مدت و زود بازده دارن.
بله،
و خب این در حالیه که جای آینده پژوهی دید بلند مدت و کلان دارن و تو حوزه‌های استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرن. پس بهتر هست که اگر ما با اون دید بلند مدت نگاه بکنیم، اون ضرورت آینده پژوهی بهتر درک میشه. یعنی نگاه کوتاه مدت رو جایگزین کنیم با نگاه بلند مدت، میتونیم از منافع آینده پژوهی بهتر استفاده بکنیم.
خب بله
بفرمایید.
عرض می‌خواستم بکنم که خب پس فرمودید که تو حوزه سیاست گذاری هم عمل شده و در حقیقت تصمیم گیران هم با این مقوله آشنا شدن علاوه بر حوزه‌های علمی. من می‌خوام بپرسم که خب می‌بینید در بدنه اجرایی و حتی تقنینی کشور ما معمولا هر 4 سال یک تغییراتی رو شاهد هستیم دیگه، حالا فارغ از جناح افراد هم بازنشسته میشن یا اصلا جاشون رو میدن به افراد دیگر از جناح خودشون، یعنی این آدم‌هایی که هم تو حوزه قانون‌گذاری حضور دارن هم تو حوزه اجرا که بالاخره دو تا حوزه بسیار مهمه، اینها عوض میشن حتی در جناح خودشون فارغ از جناح و بخش. میخوام عرض بکنم ما میبینیم که برخی از دوستان و عزیزان وارد حالا به تعبیر من عرصه حکمرانی به گونه ای میشوند، ولی خب الفبای حکمرانی را چه بسا نیاموختند، چون بالاخره هر کسی باید از یک جا شروع کنه، همه به اصطلاح سیاستمدار وارد مجلس و وارد بدنه دولت نمیشوند. حالا در یک کلام میخوام بگم، میخوام بگم که آیا ما جایی رو داریم یا اندیشیدیم که به هر حال این بدنه اجرایی، بدنه تقنینی فارغ از هر گونه حالا گرایشی، حالا کلمه آموزش رو به کار ببرم، کلمه تعامل رو به کار ببرم، آشنا بشه با علوم مختلف، حالا الان صحبت ما آینده پژوهی جمعیت رو داریم صحبت میکنیم، با این حوزه آشنا هستن یا نه فقط دوستان باید بپذیرن و حس کنن، چیزی که باید پرهیز بشه طبق نظر جمعی دکتر، احساسی نباید عمل بشه، فقط حس بکنن که آخ جمعیت و پنجره جمعیتی و دو خط بخونن و آشنا بشن. نهادی وجود داره که سطوح بالادستی رو در حقیقت پوشش بده؟ شاید کلمه پوشش گویاتر بشه. اصلا اندیشیدن، یعنی آینده پژوهان اندیشیدن به چنین فرآیندی یا نه؟
چیزی که میگید ما یه ضعف داریم، یکی از ضعف‌های آینده پژوهی که مطرح میشه اینه که آینده پژوهی تو ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنوز جایگاه تعریف شده ای نداره. یعنی مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا سازمان های مختلف یک دفتر خاص یا یک توی ساختارشون یک گروه آینده پژوهی خاص رو داشته باشن، هنوز این به صورت درست تعریف نشده توی ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. این که ضعف‌هایی هست که وجود داره. اگر که ما قشنگ توی سازمان‌های مختلف یک اندیشکده حالا یا دفتری برای آینده پژوهی داشته باشیم و جایگاه آینده پژوهی رو توی ساختار مدیریت کشور تعریف بکنیم، این تعریض مدیریت‌ها و آدم‌ها خیلی نمی‌تونه نقشی داشته باشه.
خب الان نداریم دیگه، الان داریم.
نه، هنوز ما جایگاه تعریف شده برای آینده پژوهی ساختار مدیریت نداریم و تفکر خود مدیران هست. اگر خود مدیر به ضرورت اون پی برده باشه از آینده پژوهی استفاده خواهد کرد، ولی اگر که پی به نظرش یک علم دست دوم و سطحی باشه.
متشکرم. من پس یه نقد اینجا داشته باشم به عزیزان حوزه آینده پژوهی یا حالا سیستم حکمرانی کشور، به این معنا که ما آینده پژوهی رو حتی اگر در حقیقت بلند مدت ببینیم و بلند فکر بکنیم اصطلاحاً، منتها به خاطر سیستمی که داریم تو تغییرات حالا نمایندگان مجلس و بدنه اجرایی 4 سال 4 سال دولت حالا یا 8 سال، خود آینده پژوهی محدود میشه در این 4 سال 8 سال، وگرنه میتونه یک فرآیند علمی باشه، چون اگه ما جایی رو نداشته باشیم که به سیستم حکمرانیمون وصل بشه میشه یک فرآیند دانشگاهی علمی که خب حالا دست بر قضا میتونه 8 سالی هم در بدنه دولت حضور پیدا بکنه و حالا بدنه بعدی آیا در حقیقت قائل باشه به این تیم یا به این تفکر یا خیر. حالا در دقایق بعد که نزدیک میشیم به پایان برنامه، جنبندی جناب آقای دکتر گودرزی و سرکار خانم کلانتری رو خواهیم شنید. شنوندگان عزیز، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو. عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به نوای جوانی. در دقایق پایانی هستیم با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری، عضو محترم هیئت علمی گروه مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات جمعیت، و همکاری و همراهی سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان، همکار ارجمندم. در این دقایق پایانی دعوت میکنم از خانم عظیم‌زادگان که مطالب خودشون رو در بخش دوم که در خدمتشون هستیم تقدیم شما شنوندگان کنن. خانم عظیم‌زادگان بفرمایید.
بله، مقاله دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم مربوط به مؤسسه تحقیقات بین‌المللی International Institute for Applied System Analysis که مؤسسه بین‌المللی تجزیه و تحلیل سیستم‌های کاربردیه. که در 9 آپریل 2021 این وبینار رو برگزار کردن و عنوان وبینار Population Food and Environment یعنی جمعیت غذا و محیط زیست بوده. شاید موضوع این وبینار با مقاله‌ای که ابتدا خوندم مشابه باشه، ولی چون این وبینار چند روز پیش برگزار شده و بسیار جدیده و از طرفی هم متغیر وابسته موضوع این وبینار مربوط به نرخ رشد جمعیت، تأثیرات اون و همچنین آینده پژوهی جمعیت انتخاب کردم که رایا ماتاراک مدیر برنامه جمعیت و جهانه اومده این وبینار رو برگزار کرده و از سوی اتحادیه بین‌المللی مطالعه علمی جمعیت و انجمن جمعیت آمریکا برگزار شده. در واقع اگر در مورد جمعیت با نظریه پردازان مختلفی سر کار داشته باشیم و نظراتشون رو بررسی کنیم، یه نظریه پردازی بوده توماس مالتوس که همیشه باور داشته افزایش جمعیت راه حلی برای پیشرفت نیست، ولی تو این وبینار اومدن دو گروه خوشبین و بدبین بودن. یه گروه بدبین که موافق نظر مالتوس بوده و باور دارن که بله رشد جمعیت میتونه کمبود مواد غذایی، گرسنگی، فقر رو به دنبال بیاره، ولی افراد خوشبین میگن اتفاقا رشد جمعیت میتونه تاثیرات مثبتی در فناوری داشته باشه. اتفاقا با یک سندی ارائه کردن که در دهه 60 و 70 در واقع اگه بخوایم به 50 سال گذشته اینطور بگم بهتره اشاره کنیم، الان نسبت به 50 سال گذشته کاهش فقر رو داریم، سرانه تولید غذا افزایش پیدا کرده. اتفاقا در 50 سال گذشته جهان با نرخ بی‌سابقه‌ای از رشد جمعیت در لحاظ تاریخی مواجه بوده. پس یه جورایی نظریه مالتوس رد شده. حالا رای ماتاراک به عنوان نتیجه گیری این وبینار خدمتتون عرض کنم، میگه بحث ما الان بحث روی میزان جمعیت نیست، روی اینه که تغییرات آب و هوایی و مصرف غذایی و امنیت غذایی از دیدگاه جمعیتی تغییر کرده و به طور گسترده در زمینه پویایی جمعیت اشاره داره، یعنی سن جوان که در گروه افزایش جمعیته. پس آینده پژوهی جمعیت در این وبینار به مسائل نرخ سن جمعیت، فناوری، تضمین غذا و شرایط اقلیمی پرداخته.
ممنون از همراهی شنوندگان عزیز با برنامه امروز نوای جوانی که با موضوع آینده پژوهی جمعیت، چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد و متشکرم از سرکار خانم زهرا کلانتری که دقایق پایانی رو با گفتگوی ایشون پی گرفتیم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که نظراتتون رو برای ما ارسال کنید به 30035 و همراهی بفرمایید برنامه نوای جوانی رو در روزهای دیگر. پاینده و پیروز باشید و همچنین تندرست. خدا نگهدار.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز هستیم. لحظه های بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدوارم هفته بسیار بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپت، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم. همین نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، دار و طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، تو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکی هاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، دار و طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، تو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکی هاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، روایت رنگ ها برنامه‌ای است که به اتفاق شما عزیزان در این لحظه میشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. رسانه اصطلاحاً این ظرفیت را دارد که عده‌ای را بزرگ کند یا فردی را به طور کلی حذف کند. این خصلت رسانه باعث می شود گاهی برخی نام ها در رسانه ها برجسته شود، اما گاهی این اثر رسانه کاملا معکوس می شود. به عبارتی جنجال خبری راه می افتد و تصور می شود که همه جامعه را در بر گرفته است، در صورتی که در واقعیت خبر خاصی نیست.
این نارومی ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریانه و چهار روز
برای نان و آزادی شعار میدن که همش رو شنیدین دیگه.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس های زیادی دارید از داخل ایران. الان 11 روز پس از آغاز اون وقایع چه میشنوید؟
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه میشنویم.
این تکنیک رسانه را اصطلاحاً فرار در جا میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
خیلی وقتا رسانه به شما یاد میده فرار کنی تا گیر نیفتی. اما جالبه فرار در محیط یک در یک اتفاق میفته. این فرار در جا یعنی شما دارید در جایی که هستید حس فرار بهتون دست میده. خب قاعدتا فرار فیزیکی نیست، فرار ذهنیه، فرار روانی تلقی میشه. در حوزه علوم شناختی به شما میگه اگر از این مسیر حرکت بکنی و در این مسیر قدم برداری و به اون مسیر متصل بشی، شما تونستی فرار کنی، خیلی ها را میتونی فراری بدی. در حالی که همه این مسیری که از این مسیر تا اون مسیر کلن یک مسیر یک در یک محدود در ذهنه. برای همین میان شروع میکنن به طراحی های سه‌بعدی در فرار در جا. عمدتاً حس خیش روشن فکر پنداری در همین فرار در جا با آدم ها دست میده. خیش اطلاعات داشتن پنداری در همین فرار در جا دست میده. من مخالف خیلی مؤثریم همینجا دست میده. بنابراین وقتی که رسانه میاد یک پدیده ای رو ایجاد میکنه و شما نسبت به پدیده احساس میکنی خیلی کار کردی، خیلی تونستی وایرالش کنی، خیلی تونستی روش مؤثر باشی، دقیقا همون نقطه که شما در جا نشستی و داریم کار رو انجام میدی، در حالی که نه یه قدم پیش رفتی نه یه قدم عقب رفتی.
رسانه‌های بیگانه با توجه به اینکه حضور واقعی در جامعه ایران ندارند و از لندن و واشنگتن به سوی ایران موج منفی می‌فرستند، بسیار نیاز دارند که این احساس را برای خود و مخاطبانشان ایجاد کنند که بسیار مؤثرند.
ماه‌های گذشته دست به دست و شبکه به شبکه در فضای اجتماعی می‌چرخد. دختری روسری به دست بالای سکو رفته. حکومت برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، سطحی شیب‌دار روی سکو ساخته و بعد دوباره کسی یا کسانی پایه روی این سطح ساختند برای ایستادن دختران روی سکو.
صدای ما باشین، دادخواه ما باشین، شما اونور آزادید، میتونید صدای ما باشین.
و یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی بگیم.
در این شگرد رسانه‌ای یک هدف دیگر هم نهفته است و آن هم این که رسانه‌ها با این شیوه می‌خواهند خود را مؤثر معرفی کنند و در فضای جریان ضد انقلاب اعتبار و البته بودجه‌ای پیدا کنند. شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
هم همراه شما عزیزان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. به ساعت 11 رسیدیم و همکاران خوبم آماده هستند با برنامه زندگی ضرب سکه، میهمان لحظه‌های شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
ضربه سکه.